بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز و با تشکر از اینکه در این مجلس معنوی عزیز در بزرگداشت سالروز شهادت امام حسین علیه السلام شرکت کردید، مقدمتاً از طرف خودم و دوستان مؤسسه ابن سینا فرارسیدن عاشورای حسینی سالروز شهادت امام حسین رو به همه شما دوستان و محبین اهل بیت پیامبر اکرم تسلیت عرض میکنم. عاشورای امسال رو ما در حالی برگزار میکنیم که متاسفانه جنگ ها و درگیری های فرقه‌ای در اطراف و اکناف جهان اسلام رو به افزایش هست. بنابر آمار منتشره از سوی سازمان ملل متحد در سال گذشته، سال 2006 میلادی، تقریبا حدود 34,000 عراقی کشته شدند که اکثریت اونها هم به واسطه درگیری های فرقه‌ای و سکتاریستی بوده. بر ما مسلمانان فریضه هست که از افتادن در دام تفرقه افکنان و آتش افروزان جدا پرهیز کنیم. خونریزی به طور مطلق کار مذموم و ناشایستی است، به ویژه هنگامی که مسلمانی خون برادر یا خواهر مسلمان خودش رو بریزه صرفا به واسطه اینکه یک کسی گرایش عقیدتی به تشیع داره و دیگری به تسنن. همینطور که بنده بارها در این مجالس عرض کردم، تشیع و تسنن دو سنت فکری راست اندیش و سالم در جهان اسلام هستند. هم شیعیان و هم سنیان یکسان شایسته نجات و رستگاری هستند. همه اونها در چنبره رحمت خداوند قرار گرفتند. لذا ما نباید اختلاف در بینش، در سلیقه و در تفسیر از شریعت و قرآن کریم رو تحویل کنیم به درگیری‌های اجتماعی و سیاسی. اختلافات فکری محمودند، باید از اونها استقبال کرد، چون بدون تضارب آراء، بدون درگیر شدن عقول با همدیگه، امکان رشد و توسعه نه در حوزه مادی و نه در حوزه معنوی ممکن نیست. اما کار زشت و ناپسند این هست که اختلافات فکری رو ما به حوزه اجتماعی هم سرایت بدیم و از طریق اون اقدام به برادرکشی و خواهرکشی کنیم. لذا اینجا ما براءت می‌جوییم از تمام کسانی که خون مسلمانان رو می‌ریزن صرفاً به خاطر وابستگی‌های بینشی و عقیدتی که دارن. گردهمایی امروز ما در پاسداشت عاشورا و کاری که حسین ابن علی با ما و با تاریخ اسلام کرد هست. هرچند که به لحاظ زمانی و مکانی ما با اون حادثه دور هستیم، اما حقانیت کاری که حسین ابن علی انجام داد از ورای تاریخ و از ورای جغرافیا ما رو از خودش متأثر میکنه، ما رو تحت تأثیر شعاع خودش قرار میده. اخلاص او، دلدادگی او، تعهد او برای همگی ما الهام بخش است. امام حسین از اولیاء خداوند بود. به تعبیر زیبای مولانا، اولیاء خداوند دو کار نیک و شایسته با ما می کنند. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. وقتی که ما در معرض ارتباط با یک ولی خداوند قرار می گیریم، او هم به زندگی ما روشنی می بخشه، تاریکی ها و تیرگی های ما رو زائل می کنه، نور می پاشونه به زندگی ما و راهی که باید به طرف حق بپیماییم. کار دوم اولیاء خداوند این هست که به زندگی ما هم گرمی می دن، سردی ها رو از بین میبرن، فروفسردگی های ما رو زائل میکنن. و این حقیقتا کاری است که ولی بزرگی همچون حسین ابن علی با ما کرده. امام حسین در نزد ما شیعیان از دست پروردگان تراز اول مکتب توحیدی اسلام هست، شخصیتی است که در دل این دین پرورش پیدا کرده. او میوه شیرین درختی است که پیامبر اکرم در خاک تاریخ کاشت. البته در این چنین گرد همایی هایی هدف ما نباید شخصیت پرستی باشه، ذکر مصیبت هم نباید باشه، به عزا نشستن هم نباید باشه. هدف ما از چنین مجالسی باید این باشه که دریابیم شخصیت‌های تراز اول مکتب ما با چه موازینی، با چه معیارهایی حرکت می‌کردند، معیارهای عمل اونها، معیارهای قضاوت و داوری اونها رو کشف کنیم تا از این طریق بتونیم راه خودمون رو بهتر پیدا کنیم، چگونه عمل کردن خودمون رو بهتر متوجه بشیم. امام حسین علیه السلام بزرگ هست، بزرگان حاجتی به بزرگ کردن و بزرگ داشت ندارند، اما این ما هستیم که حاجت به بزرگی جستن داریم. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در همین زمینه یک حکمت بلیغی رو به ما آموزش میده که به خصوص برای ما ایرانیان مسلمان شایسته تدبر و تعمق هست. امام میفرماید از شرف و بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه، فخر و بزرگی به کارهای بزرگ است نه به استخوان پوسیده نیاکان. یعنی این که مرتب ما اعلام کنیم که فرزندان فلان پیامبر هستیم، میراثداران فلان پادشاه هستیم، بله اینها ممکن هست به ما اعتماد به نفس بده که در تاریخ ما بیریشه نیستیم، اما هیچ کدام اونها به معنای بزرگی شخص خود ما نیست. شعر فارسی رو حتما خدمتتون هست: گیرم که پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این که حسین ابن علی بزرگ بود، چه دخل و تصرفی در زندگی روزمره ما داره، این سوالی است که یک شیعه حسین مرتباً باید از خودش هر روز بکنه. در خداپرستی هم همین هست. عارفان جلیل القدر ما تعلیم دادن که خداوند بزرگ هست، اما بزرگی او به معنای بزرگ بودن ما نیست. ما هم باید در نزدیک شدن او در حقیقت بزرگی بجوییم در زندگی خودمون. برای شیعیانی که طالب دینداری عالمانه هستند سوال طرح می‌کنند و به واقع می‌خواهند بدانند که این دین در زندگی روزمره اونها چه تأثیری داشته، اعتقاد داشتن به شخصیت‌های بزرگی همچون حسین، علی در تاریخ چه منفعتی برای اونها داشته، وقتی که به واقعه عاشورا این گونه مسلمانان برخورد میکنن، به اعتقاد بنده دو تا سوال کلیدی و حساس رو باید مطرح کنن و در طلب پاسخگویی به این دو سوال مهم باشن. سوال اول این هست که میراث حسین ابن علی چیست؟ اون چه چیزی رو برای پیروان خودش به ارث گذاشته؟ سوال دوم این هست که ما به عنوان شیعیان او چگونه می توانیم از میراث اون مرد بزرگ پاسداری کنیم؟ این دو سوال بسیار مهمی است که در حوصله وقت محدودی که بنده دارم و بضاعت ناچیز علمی خودم به دنبال پاسخگویی به این دو سوال خواهم بود. اما اینکه میراث امام حسین چیست و این میراث چگونه می تواند از ما دستگیری کنه، به مدد ما بیاد در زندگی این جهانی خودمون، حاجت به این داره که ما قدری بررسی کنیم زمانه او رو، چه احوالی، چه اموری در زمان اون می گذشت که حسین رو وادار کرد به کاری که کرد و کار او برای ما حکم میراث رو پیدا کرده. اجازه بدید اول این مطلب رو با هم بررسی کنیم. عنایت دارید که امام حسین علیه السلام متعلق به عصر مجاهدان هست در تاریخ اسلام. برخی مورخین به درستی میگویند که ما در تمدن اسلامی سه فاز عمده داشتیم. Three distinct phases in Islamic civilization. فاز اول در تمدن اسلامی فاز مجاهدان هست. مخالفان پیامبر اکرم به طور مسلحانه با او و نهضتش می جنگیدند. در مکه مرتباً پیروان او رو مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می دادند. یعنی در حقیقت اونها با اسلام و مسلمانان مواجهه علمی نمی کردن، مواجهه کلامی و منطقی نمی کردن. مواجهه اونها یک مواجهه از طریق قوه نظامی بود، مواجهه از طریق شمشیر بود. حتی پس از هجرت پیامبر اکرم و پیروانش به مدینه اونها باز هم دست بردار نبودند، متعرض مسلمان ها می شدند و به واقع به چیزی جز قطع درخت اسلام رضایت نمی دادند. لذا در اون دوران اولیه موجودیت نهضت پیامبر دائما زیر سوال بود. امت نوپایی که او پایه‌گذاری کرده بود شدیداً آسیب پذیر بود. طبیعتاً در یک چنین شرایط استثنایی ایثار، فداکاری و جهاد مبارزان هست که نیاز روز تلقی میشه. تعجب نکنید که ما در قرآن کریم فراوان برمیخوریم به آیاتی که در بزرگداشت کار مجاهدان و شهدا هست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند فضل داده، برتری داده به مجاهدین بر خانه نشینان. از این آیات ما در قرآن کریم فراوان یافت میکنیم و بیشتر سیاق و کانتکست این آیه برمیگرده به همین فاز اولی که در تمدن اسلامی وجود داشته. اون تمدن نوپا ابتداءً دغدغه بقا و ماندگاری داشت و این دغدغه ای بود که مجاهدان مسلمان به نیکی پاسخگوی اون بودن. اما طبیعتاً پس از این که اسلام تثبیت میشه، دفع شر از اون خصم بیرونی صورت میگیره، دشمنان طرد میشن، یک فاز دومی در تمدن اسلام آغاز میشه و اون فاز فقیهان هست. فقیهان مسلمان در قرن اول و دوم هجری ظهور کردند، اما در قرن سوم و چهارم دوران اوج رشد اونها بود. اونها در این دو قرن بعدی بودند که میبینیم بسیار خوش درخشیدند. عنایت دارید که برای یک تمدنی که میخواد بالنده باشه باید صاحب قوانین باشه، باید مشخص کنه که مردمی که در ذیل اون تمدن زندگی میکنن به چه نحوی، به چه شیوهی باید با هم ارتباط برقرار کنند. باید تکالیف مردم مشخص باشه، حقوق اونها باید معلوم باشه. به عبارت دیگه هر تمدنی نیاز داره به یک سیستم جامع حقوقی و قضایی. بدون چنین سیستم جامعی اصلا تمدن قوام پیدا نمی کنه. تنظیم این سیستم جامع حقوقی، قانونی و قضایی بر عهده فقیهان بود در جهان اسلام و الحق باید گفت که اونها این رسالتی که بر عهده‌شون بود در اون زمان به نیکی انجام دادند و یک چهارچوب حقوقی و قانونی برای تمدن مسلمانان بنا نهادند. باز هم تعجب نباید کرد که در این فاز دوم هست که روایاتی ظاهر میشن که بر علم آموزی تأکید فراوان می کنن. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، مرکب قلم یک عالم از خون شهید بالاتر هست. حالا بنده کاری ندارم به صحت یا سقم این روایات، مهم اینجاست که در این فاز هست که بسیار اهمیت علم و دانش برش تأکید میره به واسطه نیازی که به عالمان هست. اما وقتی که تمدن پا میگیره، امور جمعی انتظام پیدا میکنه، معیشت رونق پیدا میکنه، به عبارت دیگه وقتی که اون حاجات اولیه مرتفع میشن، نوبت میرسه به حاجات لطیفتر. به قول مولانا، آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به نان در گشت مستغنی ز نان، طالب نام است و مدح شاعران. این گفته مولانا هم درباره افراد صادق هست و هم درباره نظامات اجتماعی. یعنی ابتداعا نیاز بشر به غذا هست، به قوت هست، به امنیت هست، داشتن یک شغل هست. اما وقتی که این نیازهای اولیه مرتفع میشن، رفته رفته یک نیازهای لطیفتری برای آدم ظهور میکنن. در جامعه مسلمانان هم این نیازهای لطیفتر در فاز سوم ظهور میکنن، یعنی رفته رفته حاجت پیدا میکنن مسلمانها به فلسفه، به هنر، به عرفان، یعنی همین حاجات لطیفتر. از همین روز که ما میبینیم در قرن چهارم و پنجم هجری است که این معارف به ناگهان در جهان اسلام رشد چشمگیر میابند. این دوران است که غالب عارفان بزرگ ما درش ظهور میکنند. لذا این فاز سوم فاز عارفان و فیلسوفان هست در جهان اسلام. کوشش اونها، مجاهدت اون بزرگان معطوف به این بود که قنای فرهنگی ببخشند به این تمدن نوظهور مسلمانان. لذا ما سه فاز داشتیم در جهان اسلام و در تمدن اسلامی. فاز اول که فاز مجاهدان هست، فاز دوم فاز فقیهان و فاز سوم فاز عارفان و فیلسوفان. امام حسین متعلق به اون فاز اول هست، فاز مجاهدان. در زمانه او موجودیت اسلام به عنوان یک پیام، یک مکتب، یک نظام ارزشی هنوز تثبیت شده نبود. اگر ما کاری که حسین ابن علی و یاران او در کربلا کردند رو در اون کانتکست و در ظرف زمانی خودش ارزیابی کنیم، اون وقت هست که ما به اهمیت و به بزرگی کار اونها پی میبریم. اجازه بدید با هم قدری این دوره رو عمیق‌تر بررسی کنیم. سال 60 هجری است. یک اتفاق بسیار مهم در اون دوران میفته. یزید به عنوان خلیفه مسلمانان منصوب میشه. عنایت دارید که در سال 60 هجری اون کسانی که در سال هجرت پیامبر به دنیا آمدن دیگه حالا شدن 60 ساله، 61 ساله. اینها در حقیقت نسل دوم مسلمان ها هستند. نسل دوم نسلی است که حشر و نشر با پیامبر نداشته، به طور مستقیم در مقابل تشعشع نور و گرمای وجودی پیامبر اکرم نبوده. برای این نسل دوم یک سری بحران ها در کمین نشسته. و اما در سال 60 هجری معاویه که میمیره، فرزند خودش یزید رو به خلافت مسلمین منصوب میکنه. قبل از روی کار آمدن یزید، حداقل در ظاهر اصل در حکومت بر بیعت بود، یعنی حداقل از مردم به طور ظاهری هم که شده بود سوال میکردن که آیا شما به حکومت فلان فرد رضایت دارید یا ندارید. اما وقتی که نسب از طرف معاویه صورت میگیره، یعنی ما وارد یک دوران جدیدی در تاریخ مسلمان ها شدیم. به عبارت دیگه با روی کار آمدن یزید نظام سلطنت موروثی در جهان اسلام برای اولین بار پای ریزی میشه و این یک چرخش اساسی است در نظام سیاسی مسلمان ها. یزید رو جزء طایفه بنی امیه میدانند و حکومت او و پدرش رو نظام بنی امیه، نوادگان امیه. پدر بزرگ یزید ابو سفیان هست. اونهایی که با تاریخ اسلام آشنا هستند این شخصیت رو خوب میشناسند. ابو سفیان سلسله جنبان تمام مبارزات مسلحانه علیه مسلمانان بود. در بدر، در حنین، در خندق همواره اوست که رهبری مبارزه رو به دست داره. استراتژیست کفار قریش ابو سفیان هست. اوست که کمک مالی میکنه به کفار علیه مسلمانان. در زمانی که ابو سفیان با مسلمان ها میجنگید دشمن کاملا قابل شناسایی بود، چون این دشمن در بیرون صف مسلمین وجود داشت. لذا چون به راحتی قابل شناسایی بود، مبارزه با این دشمن هم به تبع راحت تر بود. اما در زمان یزید وضع دیگه اینجا تغییر پیدا کرده، یعنی دشمن مسلمانان و اسلام قیافه خودی پیدا کرده، ظاهر و صلاح شده، شکل و شمایل شرعی و اسلامی پیدا کرده. به واسطه همین خودی شدن و خودی نمودنش هست که شناسایی اون برای توده مسلمان به راحتی امکان پذیر نیست. در کمتر از یک نسل ما میبینیم اشرافیت و جاهلیت دوباره خودش رو بازسازی میکنه. این درس بزرگ قالب انقلابات هست در تاریخ. ببینید، انقلابات موفق در تاریخ انقلاباتی هستند که مکانیزم هایی رو از قبل مهیا می کنن که وضع به شکل سابقش دیگه بر نگرده. یعنی ارزش های جدید رو اینا می توانن نهادینه بکنن، اینستیتوشنالایز بکنن که دوباره در بر نگرده به روی پاشنه سابقش بچرخه. اگر این اتفاق افتاد، یعنی اون نظم پیشینی که ما باش مبارزه می کردیم دوباره خودش رو بازسازی کرده و متاسفانه در جهان اسلام این اتفاق پس از رحلت پیامبر اکرم می افته. یعنی از ضعف‌های بینشی، از ضعف‌های سازمانی که مسلمانان دارن، دشمنان اونها حد اکثر بهره برداری رو می کنن و موفق می شن دوباره اهرم‌های قدرت سیاسی رو به دست بگیرن. بنی امیه دیروز به نام بت‌های منات و لات و عزا حکومت می‌کردن، امروز به نام قرآن حکومت می‌کنن، به نام اسلام حکومت می‌کنن، به نام سنت پیامبر حکومت می‌کنن. در حقیقت یزید همون ابو سفیان هست با یه تفاوت دیگه، ظاهر شرعی پیدا کرده، مسلح شده به ریش و تسبیح. اما همون ستمگری، همون فساد مالی و اداری، همون حق‌کشی‌های سابق هنوز در جامعه برقرار هست زیر لوای شعارهای جدید. ما در تاریخ اسلام ظالم فراوان داشتیم، اما هیچ ظالمی کارنامش به اندازه یزید ننگین و سیاه نیست. یاد می‌کنم از این بابی که اون کار حسین رو ما به اهمیتش پی ببریم. در تاریخ می نویسن که یزید فقط 3 سال بیشتر حکومت نکرد. در سال اول حکومت یزید سپاهیان او در کربلا نواده پیامبر اکرم و خاندان او رو قتل عام کردند. چون همین یک ننگ برای یک ظالم کافی است که در تاریخ ملعون ابدی باشه. این سال اول حکومت او هست. در سال دوم سپاهیان او به مدینه حمله می کنند، مدینه النبی. سپاهیان او مدینه رو غارت می کنند، تجاوز فراوان میره به ناموس زنان مسلمان. آنطور که در تاریخ آمده 70-80 تا از صحابه های پیامبر اکرم که در اون زمان هنوز زنده بودند، دوران کهولتشون رو طی کردن به دست سپاهیان یزید قتل عام میشن. بسیاری از قاریان قرآن، حافظان قرآن در اون جنگ از بین میرن. و اما سال سوم حکومتش، سپاهیانش برای سرکوب عبدالله ابن زبیر حمله میکنن به مکه و این بار مکه رو با منجنیق سنگباران میکنن که این سنگ حجرالاسود تکه تکه میشه و حتی پرده خانه کعبه آتش میگیره. ببینید این کسی است که امروز زمام جهان اسلام رو به دست داره، کسی است که این کارها رو میکنه نه به نام بت لات و عزا، بلکه به نام قرآن، به نام تبعیت از سنتی که پیامبر پایه‌گذارش بوده. این حکومت بنی امیه برای تثبیت خودش نیاز به فکر و اندیشه داره. هیچ حکومتی نمیتواند ماندگار بشه الا اینکه یک اندیشه‌ای، یک تئوری، یک فلسفه‌ای پشتش باشه. دستگاه حکومت بنی امیه شروع میکنه به فلسفه سازی کردن برای بقای خودش. دو فلسفه، دو مکتب فکری، دو نهله فکری در اون زمان شکل میگیرن که برای ما امروزی ها بسیار میتونه آموزنده باشه این کار. اولین مکتب، مکتب مرجعه هست. مرجعه از ریشه لغوی رجاء هست، یک مفهوم قرآنی. رجاء در فارسی یعنی چی؟ امید. در عرفان اسلامی هم یک مفهوم بسیار کلیدی است، یعنی امید به رحمت و بخشندگی و بخشایش خداوند داشتن. حالا شما ببینید مرجعه با این اصل قرآنی چه تز انحرافی ساختن. تز مرجعه این بود که هر فردی معصیتی میکنه، جنایتی میکنه، ظلمی میکنه، خیانتی میکنه، او رو نباید از رحمت خداوند به دور دانست. اون فرد باید رجاء داشته باشه، باید امید به بخشندگی خداوند داشته باشه. خب تا اینجای کار درسته، حرف بسیار منطقی هم است. بخش غیر منطقیش از این به بعد آغاز میشه. چون هر جنایتکاری، هر پلیدی امید هست که خداوند رحمان و رحیم و غفور او رو ببخشه، لذا بر دیگران حرام هست که به چنین آدمهایی بد بگویند. حرام هست که از چنین ظالمانی انتقاد بکنن. از طرف دیگه وقتی که شما یک کسی رو خادم میدانید و مصلح، دیگری رو خائن مینامید و جنایتکار، گویی که شما دارید خدایی میکنید، یعنی بر صندلی قضاوت خداوند نشستید، حالا دیگه دارید درباره آدمیان قضاوت میکنید، در حالی که احکم الحاکمین خداوند هست. پنداری که در چنین لحظه‌ای شما ترازوی عدالت خداوند، ترازوی داوری خداوند رو در روی زمین گذاشتید برای قضاوت در مورد آدمیان، این کار غلطی هست. بر زعم مرجعه کار درست چی هست؟ این که ما بین خادم و خائن حکم نکنیم، جنایتکار و ظالم رو محکوم نکنیم، اصلا موضع گیری و جبهه گیری هم نکنیم، چون ما نه از باطن آدمیان خبر داریم نه از باطن اموری که در این عالم میگذره. همه کارها، همه آدمیان رو به خداوند بسپاریم. ببینید از اون اصل قرآنی چه چیز انحرافی ساخته شد. به عبارت دیگه مرجعه از قرآن کریم وسیله‌ای ساختن برای تعطیل اندیشه انتقادی در جهان اسلام، وسیله‌ای ساختن برای تعطیل نقد حکومت و نقد حاکمان. این مکتب اول بود که می‌بینیم حکومت وقت هم خیلی تبلیغ میکنه، پول خرج میکنه که این اندیشه در جهان اسلام رونق هم پیدا کنه، چون بقای خودش به این هست که مسلمان دست از انتقاد از او برداره. و اما مکتب دوم، مکتب جبریه هست. جبر در فلسفه غرب اسمش رو دارن چی؟ دیترمینیزم. مکتب جبریه که در زمان بنی امیه ظاهر میشه در حقیقت یک مکتب فلسفی است. جالب اینجاست که باز منشأ و مأخذ این مکتب هم از خود قرآن کریم شروع میشه. بنابر تعلیم قرآن کریم، خداوند حاکم مطلق هست در این عالم، قادر مطلق هست، همه چیز در ید قدرت اوست. و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، عزت به دست اوست، ذلت به دست اوست. باز هم تا اینجای کار بسیار محترم هست، پذیرفته است. اشکال از این به بعد پیدا میشه که اینها چه کار کردن با این مفهوم قرآنی. بر زعم جبریون اگر کسی خائن هست، ستمگر هست، ظالم هست، به انتخاب خودش نیست، به اختیار خودش نیست، بلکه خواست خداوند این بوده که او ظالم و ستمگر باشه. اگر علی ابن ابی طالب شکست میخوره و معاویه به حکومت میرسه، این هم باز منبعث از اراده خداوند هست. طبق حکمت بالغه ایست که فل جمله برای ما مکشوف نیست. ما نمیدونیم چرا معاویه حاکم بر مقدرات جامعه مسلمان ها شده. لذا اعتراض کردن به آنچه موجود هست، اعتراض کردن به مشیت خداوند هست. انتقاد به رفتار ناعادلانه حاکمان در حقیقت اعتراض کردن به حکمت خداوند هست. ما مشابه همین رأی جبریون مسلمان رو در عالم مسیحیت هم قبل از اون پیدا میکنیم. به اعتقاد بنده جبریون در دوران بنی امیه این تزشون رو یک راست از عالم مسیحیت قرون وسطای اروپا گرفته بودن. سنت پال پتروس مقدس یه جمله ای داره که بسیار ربط وثیقی داره به این رأی جبریون مسلمان. سنت پال میگوید هر دستی که بخواهد ترتیبی را که بر جامعه هست برهم بزند، با مشیت الهی در افتاده است. یعنی تابق و نعل به نعل، همون چیزیست که جبریه میگفتن. سنت آنسلم هم همین صحبت رو به نحو دیگه ای در قرون وسطا کرده، از بزرگترین متألهین مسیحی. او میگوید هر آن کس بر فردی حکومت میکند بر او برتری دارد، زیرا هیچ چیز بدون این که رأی خداوند بر او تعلق گرفته باشد وجود پیدا نمی کند. حکام از طرف خداوند برگزیده شدند. ما هم میگیم از سلطان ذل الله. حکام از طرف خداوند برگزیده شدند، لذا هر کس با مافوق خود مخالفت کند به مخالفت با خداوند برخواسته است. ببینید از اون اصل مقبول و مطبوع اولیه مشیت چه چیزی جبریه ساختند. مکتب مرجعه و جبریه ظاهر دینی داشتن، اما در خدمت توجیه زشت‌ترین سیاست‌ها در جهان اسلام قرار گرفتن، در خدمت تحکیم و بقای نظام تبعیض آمدن، در خدمت توجیه زشت‌ترین بی‌عدالتی‌ها در جهان اسلام قرار گرفتن. رجاء و مشیت دو اصل قرآنی بودند که در دست ناپاکان به کار توجیه ستمگری و تبعیض آمدند، باعث شدند که اراده مسلمانان اون زمان فلج بشه، زبان انتقاد مسلمانان در اون دوران بریده بشه. و این درس هر روز تاریخ ما هست. خواهران و برادران، اگر قرآن به دست ناپاکی بیفته، اون وقت هست که ظلم و جنایت مسلح به شریعت شده. با این رقم ظلم به دشواری میشه مبارزه کرد. مولانای عزیز در مثنوی به ما تعلیم داد بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ است دست راهزن. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که باشد علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. چه حکمت رفیع رو مولانا به ما تعلیم میده؟ میگه آدمی که از درون ناپاک هست، هر چه علم بیشتر داشته باشه زحمت بیشتر ایجاد میکنه برای بشریت. آدمی که خانه دلش تباه هست، وجود او تاریک خانه هست، این چنین آدمی که از درون ناپاک هست هر چه ثروت بیشتر داشته باشه، هر چه قدرت بیشتری داشته باشه، جهان را از سین شهوت و هوای نفس خودش خواهد کرد. لذا اگر شما طالب علمید، اگر طالب مالید، اگر طالب قدرتید، که هیچ کدام اونها فی نفسه چیز بدی هم نیستند، به عنوان یک پیش شرط به دنبال پاک کردن خانه وجود خودتون باشید. اگر خانه وجود آدمی پاک بود، اونها او را آراسته می کنن. اگر پاک نبود، فقط وبال گردن او می شن. و این کاری بود که ناپاکان در اون دوران با قرآن کریم کردن. اما به هر حال سوال کلیدی اینجاست که آیا اسلام پیامبر اکرم برای توجیه فساد و فقر و تبعیض آمده بود؟ آیا این نظام فاسد جدید و تأسیس تجلی اراده خداوند در این عالم بود؟ آیا نظامی بود که مقبول و مطبوع خداوند بود؟ مقبول دین اسلام بود؟ توطئه بنی امیه، توطئه کسانی که هیچ تعهدی به پیام و به ارزش‌های اسلامی نداشتند و صرفاً از اسلام به عنوان یک نردبانی برای بربام قدرت شدن استفاده می کردن، باید افشا می شد. تا این نسل دوم مسلمان که حشر و نشری با پیامبر نداشتن و سایر نسل های بعدی که از طریق مرجعه و جبریون اسلام رو تعلیم می گرفتن، بدانن بی‌عدالتی و ستمگری مشیت خداوند نیست. فقر و گرسنگی و بیچارگی اراده و خواست خداوند نیست. تا این نسل دوم و نسلهای بعد مسلمان بدانند، اونهایی که تفسیر قرآن کریم رو از دینشناسان وابسته به ارباب قدرت و حکومتها یاد میگیرند، اینها بدانند که نقد حاکمان و انتقاد از سیاستهای ناعادلانه نه تنها معصیت نیست، بلکه یک فریضه واجب برای مسلمانان هست. پیامبر اکرم فرمود افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، برترین جهاد بیان سخن حق، انتقاد صحیح در برابر یک حاکم ستمگر هست. افضل الجهاد کلمتون حق عند سلطان جائر. و اصلا مگر امر به معروف و نهی از منکر در دین ما برای چه چیزی تعبیه شده بود؟ درسته که در سنوات بعد از پیامبر اکرم امر به معروف و نهی از منکر منحصر شد به خردگیری های فردی، مثل توصیه کردن خانم ها به رعایت حجابشون و غیر و ذالک. اما در اون دوران اولیه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر یک مکانیزمی بود که در شریعت تعبیه شده بود برای انتقاد از حاکمان، برای انتقاد کردن از کسانی که زمام جامعه و مقدرات اجتماع رو به دست دارند، بدون اینکه انتقاد کننده پس از انتقادش دچار پیگرد قانونی بشه، دچار حبس بشه. این دلیل به وجود آمدن اصل امر به معروف و نهی از منکر در شریعت ما بود. مکانیزمی بود برای جلوگیری از کجروی حاکمان، نه فقط جلوگیری از مکروهات فردی، آنطور که بعداً در نزد مسلمانان به غلط شایع شد. و این دقیقاً درکی است که امام حسین علیه السلام از امر به معروف و نهی از منکر داشت. در تحف العقول خطبه ای آمده از امام حسین علیه السلام. در یه بخشی از این خطبه امام حسین تعریف خودش رو از امر به معروف و نهی از منکر ارائه میده. شما ببینید این تعریف امام حسین علیه السلام تا کجا فاصله داره با درک ما امروزی ها از این اصل. امام حسین میفرماید امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است. خب ما تا اینجا شو هممون قبول داریم دیگه، امر به معروف و نهی از منکر برای دعوت به اسلام. اما به چه نحوی؟ به کدام اسلام؟ او به این سخن توجه کنید، امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است با بازگردانیدن اموال به ستم رفته، مخالفت با ستمگر، تقسیم کردن عادلانه بیت المال و غنایم، گرفتن مالیات از جای خود و صرفش در مورد خود. توجه کنید امام حسین علیه السلام مقولات کلان اجتماعی رو مراد داره در توضیح این اصل بزرگ اسلامی. تقسیم کردن عادلانه بیت المال. خب اگر ما ندونیم که چه وضعی در اون زمان جاری بود که امام حسین این حرف رو زده، خیلی مطلب دستگیرمون نمیشه. در دوران بنی امیه خب طبیعتاً چون هنوز فاصله زیاد نشده با دوران پیغمبر، خیلی مهمه که همه چیز صورت شرعی و قرآنی هم داشته باشه. خلفا میگفتن المال لله، یعنی چی؟ مال، اموال یا بیت المال از آن خداست. آبر منکرش لعنت. این که تا اینجاش درسته، یه پسوند ناصحیح هم دنبالش می آوردن. و نحنو خلفاء الله، مال مال خداست، ما هم خلیفه و جانشینان خداوند هستیم. یعنی نتیجه گیری منطقی و اخلاقی این حرف این هست که مال مال ماست، هر کسی به نام خداوند حکومت میکنه، به نام خداوند اقتصاد رو به دست میگیره، خداوند که نیستش که حکومت کنه. یعنی میخواد از این نمد یه کلاهی برای خودش درست کنه. اونها هم وقتی که میگفتن المال لله، در نهایت میخواستن بگن که اون مال خدا مال ما هم هست، ما حالا به نیابت از طرف خداوند مدیریت اقتصاد و بیت المال رو به عهده میگیریم، هر طور که خودمون صلاح دانستیم با بیت المال برخورد میکنیم. اما امام حسین میگفت امر به معروف و نهی از منکر یعنی که این بیت المال مال شما نیست، این مال مردم هست. جالبه که شیعیان اون زمان که مثل ماها مرتجع نبودن، واپسگرا نبودن، هر چند که المال لله یه اصل قرآنی بود، اونها در مقابل المال لله میدونی چی میگفتن؟ الناس مسلطون علی اموالهم. میگفتن نه خیر، این مال مال خدا هست حرف درستی نیست. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی مردم مسلطن بر مال و بیت المال خودشون. آه خداوند که امروز بین ما نیست، ممکنه در دل ما باشه اما در اجتماع به عنوان یک فرد وجود نداره، پس بهتره بگیم مال مال ناس هست. چه حرف درستی. به هر حال خواهران و برادران، در سال 60 هجری اشرافیت جاهلی بنی امیه دوباره مقدرات جامعه رو به دست میگیرن. جبریه و مرجعه هم شروع میکنن به نظریه پردازی، تئوری سازی برای توجیه حکومت اونها و بقای حکومتشون. اما اگر امکانات لازم برای براندازی یک چنین نظام ظالمانه بنی امیه نیست، اگر آگاهی های لازم اجتماعی وجود نداره برای براندازی این حکومت، اگر سازماندهی نیست، اگر امکان بسیج توده های مسلمان نیست، حداقل باید از این نظام ستم و تبعیض سلب مشروعیت دینی بشه. باید قرآن را از دست این نابکاران به در آورد تا اونها به نام این کتاب تبعیض و ستمگری نکنند. باید لباس پاک پیامبر رو از اندام ناپاک ستم و جور بیرون آورد. باید این ماسک اسلام پناهی رو از صورت حاکمان بنی امیه بیرون آورد تا قیافه کریه ظلم و ستم و تبعیض عریان و آشکار بشه برای مردم، قباحتش رو ببینن. چون وقتی که شما یک ظاهر شریعت پسند بر جور میکشید، قباحتش برای توده های مردم آشکار نیست. و این کار بزرگی است که از بزرگی چین حسین ساخته است. خواهران و برادران، این که گفته میشه قیام حسین ابن علی، مجاهدت یاران او، اسلام رو از توطئه بنی امیه نجات داد، به هیچ وجه مبالغه نیست، گزاف نیست. اینطور نیست که بگن شیعیان از باب علاقه وافری که به اون ولی خداوند دارن این حرفا رو میزنن. حقیقتا امام حسین با کار بزرگش اسلام را از این توطئه بنی امیه نجات داد. حسین به عنوان امام، به عنوان راهبر، رسالت خودش رو به نیکی به جا آورد. در زیارتنامه وارث شیعیان به درستی از امام حسین به عنوان وارث انبیا یاد می کنند. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، سلام بر تو ای وارث آدم. او وارث آدم بود. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، او وارث نوح پیامبر بود. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، او وارث ابراهیم بود. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، اون کسی که وارث موسی هستی. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، وارث عیسی. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، او وارث پیامبر بود. معنای وارث چی هست؟ او وارث چه چیزی بود؟ ببینید، فانکشن وراثت اصلا اتصال امور منفرد هست، اموری که از هم مجزا هستند، متصل کردن صورتهای کثیری که وجود داره و تحویل اونها به یک وحدت. وقتی که در ادبیات دینی اسلام ما با واژه وارث مواجه میشیم، وارث یعنی تسلسل تاریخی، یعنی وحدت تاریخی. یعنی شما وقتی که به تاریخ نگاه میکنید، او رو به عنوان یک مجموعه ای از حوادث و اتفاقاتی که پراکنده هستند، اسکندری آمده به ایران حمله کرده، پیامبری در عربستان ظاهر شده، نادری به هند حمله کرده، کریستوف کولومبی که آمریکا رو کشف کرده، اینها حوادث مجزا هستند در تاریخ. مثل تسبیح میمونه، ما یک رشته ای رو لازم داریم که این دانه ها رو به هم متصل کنه. وراثت در اندیشه دینی ما مسلمانان همین رشته رو داره که حوادث و اتفاقات پراکنده رو به هم متصل میکنه، به نحوی که اون پراکندگی زمانی و مکانی محو بشه و ما مواجه بشیم به یک کل همگون واحد. وقتی که میگیم حسین وارث انبیا بود، مرادمون همون هست. در قرآن کریم در سوره مبارکه حدید آیه 25 آمده، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما انبیا رو با بینات فرستادیم، نشانه های آشکار. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، با اونها کتاب فرستادیم، میزان ترازو برای داوری فرستادیم. تا لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط، به عدالت قیام کنند. به عبارت دیگه خواهران و برادران، قسط و عدالت از ارکان بعثت همه انبیاء الهی است. امام حسین وارث نبوت نبود، چون باب نبوت با بعثت پیامبر اکرم بسته شد در تاریخ. بله باب نبوت بسته شد، اما باب رسالت اقامه قسط و عدالت برای همیشه در تاریخ باز هست. لذا امام حسین علیه السلام وارث پرچم عدالت خواهی پیامبران بزرگ الهی بود. بله امام حسین از جدش پیامبر اکرم سپاهی به ارث نبرد، سلاحی به ارث نبرد، بنیه مالی بیت المال پر رونق به ارث نبرد، گروه متشکل طرفداران فراوان هم به ارث نبرد. آنچه که از جدش به ارث برد و انبیاء دیگه یک پرچم بود، پرچم عدالت خواهی. و باید گفت که او چه پرچمدار وفاداری بود، چه پرچمدار صادقی بود، چه علمدار صابری بود. در روز دهم محرم سال 61 هجری امام حسین علیه السلام با اون پرچمی که از جدش به ارث برده بود به صحرای کربلا آمد. در اون کارزار نابرابر این پرچم از دست مجاهدی به دست مجاهدی دیگری می رسید. وقتی مجاهدی شهید می شد اون پرچم بر زمین می افتاد، بلافاصله یک مجاهد لایق دیگری اون پرچم رو به دست می گرفت، در اهتزاز نگه می داشت. و با شکست سپاه اندک شمار حسین ابن علی اون پرچم بر زمین افتاد اما از بین نرفت. اون کسانی که به کربلا رفتند و مشرف شدند بارگاه اون ولی بزرگ خداوند، بر فراز بارگاه حسین ابن علی یک پرچم سرخی رو در اهتزاز می‌بینند. به غلط بعضی‌ها سرخی اون پرچم رو منبعث از خون حسین می‌دانند. این فلسفه‌اش چیز دیگری هست، بسیار آموزنده است. در نزد اعراب 4 ماه زمان حرام تلقی می شد. ماه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم. وقتی که 2 قبیله با هم جنگ داشتند، به این ماهای حرام که می رسیدند جنگ را متوقف می کردند، چون وارد زمانهای حرام شده بودند. اما برای اینکه نشون بدن با آمدن ماه‌های حرام این توقف در کارزار مقطعی هست، پایدار و دائم نیست، یک پرچم سرخی در بالای خیمه فرمانده قبیله در اهتزاز نگه می‌داشتند تا بفهمند دیگران پس از اتمام ماه‌های حرام کارزار دوباره شروع خواهد شد. بر فراز آرامگاه حسین ابن علی پرچم سرخی در اهتزاز هست تا دوستان حق و حقیقت و همینطور دشمنان حق و حقیقت و عدالت بدانند که نهضت عدالت خواهی در تاریخ خاتمه پیدا نکرده. هرچند که ستم هست، هرچند که تبعیض هست، هرچند که بی‌عدالتی در زمین و زمان فراوان هست، اما این دولت مستعجل هست، دولت پایدار نیست. و خواهران و برادران، ما به عنوان شیعه حسین ابن علی امروز وارث او هستیم. گاهی به این توجه کردید؟ اینکه وقتی ما زیارت وارث رو می‌خوانیم، نتیجه منطقی این زیارت نامه را هم باید بهش پایبند باشیم. او وارث انبیاء بود، ما هم چون خود رو شیعه او میدانیم وارث او هستیم. میراث حسین چه بود؟ این سوالی بود که در ابتدای بحث شروع کردم. حسین وارث یک پرچم بود، پرچم عدالت خواهی، و این میراثی است که او برای ما به جا گذاشته. وقت تنگ هست و حیفم میاد که چند دقیقه درباره اون سوال دوم هم صحبت نکنم. ما به عنوان شیعیان حسین چگونه می توانیم به نیکی از میراث او پاسداری کنیم. دو سه تا مطلب رو سریعا خدمتتون عرض میکنم. اولا درک خودمون رو از مفهوم عدالت تصحیح کنیم. ببینید عدالت اجتماعی یکی از ارکان اساسی در فکر دینی اسلام هست، رکنی است که تشیع رو ممتاز میکنه از سایر نهله‌های فکری در جهان اسلام. شیعیان شدیداً نسبت به عدالت حساسند. مرجعه رو خاطرتون هست چطوری از یک اصل قرآنی یک تز انحرافی ساختن؟ از این عدالت شیعی هم در تاریخ یک عده تز انحرافی ساختن. خواهران و برادران، عدالتی که در تشیع مراد هست مفهوم عدل الهی نیست، دیوان جاستیس. اون دیوان جاستیس رو که هم الهیات مسیحی تعلیم میده هم الهیات سنی مذهبان. نعوذن بالله، مگر اهل سنت معتقدن که خداوند ظالم هست که نیاز به تبیین نداره؟ اون عدالتی که مراد شیعیان هست عدالت اجتماعی است. اون چه که در مقابل عدالت قرار میگیره ظلمه. ظلم یعنی تضییع حقی از حقوقی که بشر داره، نقض حقوق بشر، مثل حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان اون، حق آزادی انتخاب باور، مکتب و مذهب، حق برخورداری از امکانات رفاهی و اقتصادی، معیشت سالم، حق برخورداری از امنیت، حق داشتن حرمت و احترام در جامعه، تحقیر نشدن. اینا بخشی از حقوق بشر هست. هر کدام از این حقوق ضایع بشه ظلمی در جامعه جاری شده. عدالت، خوب به این صحبت بنده توجه کنید، عدالت حقی نیست در کنار سایر حقوق، فضیلتی نیست در کنار سایر فضائل، بلکه عدالت مجموعه فضائلی است که در علم اخلاق آمده. عدالت با همه حقوق انسان‌ها سر کار داره. وقتی که مجموعه حقوق آدمیان استیفا شد، در اونجا عدالت برقرار هست. این رو عرض کردم از این باب که برخی به غلط میپندارن فی‌المثل آزادی در مقابل یا در کنار عدالت هست. اینطوری نیست. آزادی در دل عدالت جای میگیره. آزادی زیر مجموعه عدالت هست. اینقدر آزادی رو یا لیبرالیسم سیاسی رو در مقابل سوسیالیسم اقتصادی قرار ندیم. اینها با هم تعارضی ندارن. اینطور که به غلط در جهان غرب میگن یا شما باید طالب آزادی‌های فردی باشید یا طالب عدالت اقتصادی باشید، اینطور نیست. درکمون رو باید تصحیح کنیم. آزادی زیر مجموعه عدالت هست. عدالت خواهی یعنی مبارزه برای استیفای همه حقوق بشر. خواهران و برادران، معنی این حرف این هست که ما از این حیث که مسلمانیم، از این حیث که شیعه علی و حسین هستیم، باید از حقوق انسانها دفاع کنیم صرف نظر از باورشون. مگر امام ما نفرمود در کربلا خطاب به اون ظالمان اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید؟ یعنی برای رعایت عدالت و مروت در قبال دیگران دینداری شرط نیست، انسانیت اونها شرط هست. همه انسان ها از این حیث که مخلوق خداوندند و انسانند جزء عیال الله محسوب میشن. ما در اسلام داریم، تعلیم دین ماست، الناس عیال الله. نمیگه المؤمنون عیال الله، المسلمون عیال الله، الناس عیال الله. مردم علی رغم گرایشات باوری و فکریشون جزء خانواده خداوند محسوب میشن، لذا شایسته محبتند، شایسته احترام هستند. فریضه هست بر ما شیعیان و مسلمانان هر کجا حقوق انسانی ضایع شد به دیانت او نگاه نکنیم، به تضییع حقوق او نگاه کنیم و اعتراض کنیم. و اما مطلب دوم درباره پاسداری نیک از میراث حسین ابن علی. به قول معلم بزرگ خودم مرحوم دکتر علی شریعتی، در نتوانستن بایستن هست، در نتوانستن بایستن هست، چون جمیع امکانات مهیا نیستند در مقابل ظلم و بی‌عدالتی نباید ساکت نشست، چون ما امکانات نداریم. سوالی که ما همواره باید از خودمون طرح کنیم این هست که ستمگری چه وقت به صورت یک سنت در میاد؟ کجاست که ستمگری نهادینه میشه، اینستیتوشنالایز میشه، به صورت یک شیوه حکومتگری در میاد؟ پاسخش اینه، وقتی که اغلا، وقتی که انسانهای پاک، وقتی اونهایی که میدانند و میتوانند کاری بکنند سکوت میکنند، نسبت به ستم، نسبت به تبعیض بی تفاوت میشن. ادموند برک، فیلسوف شهیر انگلیسی، جمله ای داره که ربط وثیقی با عرایض بنده داره. برک میگوید: The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. برای استقرار شرارت در جامعه تنها چیزی که ضرورت داره این هست که آدمهای خوب و پاک هیچ کاری نکنند. نه اینکه کاری بکنند، هیچ کاری نکنند. سکوت عالمان و عاقلان مکانیزم اصلی تبدیل شدن تبعیض به یک سنت هست، مکانیزم اصلی نهادینه شدن و ساختاری شدن بی‌عدالتی در اجتماع هست. و دقیقاً از مجرای عافیت طلبی نخبگان و بی‌تفاوتی مردم هست که اشرار بر مقدرات جامعه حاکم میشن. حیفم میاد که این قصه غمناک اروپا رو با شما در میان نگذارم. در اوایل دهه 1930 میلادی بی‌تفاوتی اروپا بود که باعث شد فاشیسم از شکل یک ایده، یک فکر مجرد، یک مکتب انتزاعی به صورت یک قدرت سیاسی وحشی بالفعل در بیاد. ابتداعا فاشیسم یک فکر بود در مخیله بعضی از آدم ها، اما چطور شد که اون فکر شد به عنوان سیستم حکومتی که اروپا رو فرا گرفت؟ پاسخ این سوال رو به بهترین نحوی برتولد برشت داده، شاعر و نویسنده برجسته آلمانی. او به نحو دقیقی توضیح میده برای ما که قصه شکلگیری حکومت فاشیست ها و هیتلر در آلمان و اروپا به چه نحوی بود. فاشیست ها نخست برای گرفتن کمونیست ها آمدند. من هیچ نگفتم زیرا من کمونیست نبودم. بعد برای گرفتن کارگران و اعضای سندیکاها آمدند. من هیچ نگفتم چون عضو سندیکا نبودم. سپس برای گرفتن کاتولیکها آمدند. من باز هیچ نگفتم زیرا که من پروتستان بودم. سرانجام برای گرفتن من آمدند. دیگر کسی برای اعتراض کردن باقی نمانده بود. یعنی وقتی که ستمی در یک جای صورت میگیره و ما میبینیم سکوت میکنیم، چون اون ستم در قبال رقیب ما صورت میگیره، در قبال دشمن ما صورت میگیره، این کار ما جاهلانه است. چرا که اون شمشیر ظلم که امروز گردن رقیب ما رو میزنه فردا بر گردن خود ما فرود خواهد آمد. درس عبرت بگیریم از تاریخ. و اما مطلب سوم، وقتی که امام حسین علیه السلام در مکه در موسم حج، حج رو نیمه تمام گذاشت، عزم به سوی کربلا کرد، محمل تئوریکش چی بود؟ مگر نه در قرآن کریم به تصریح آمده حج رو تمام کنید؟ اونهایی که با قرآن حشر و نشری دارن آیه رو میدونن. امام حسین حج رو نیمه کاره رها میکنه. خب باید یک محمل تئوریک داشته باشه، یک توجیه عقیدتی برای این کار داشته باشه. وقتی که میخواد از مکه خارج بشه سخنرانی میکنه برای حجاجی که در خواب غفلت بودن، داشتن دور بت لات و عزا و منات طواف میکردن، فکر میکردن که دور حجرالاسود دارن طواف میکنن. به اونها تعلیم داد امام حسین، فرمود من به پیروی از سیره جدم و پدرم برای امر به معروف و نهی از منکر بیرون میروم. یعنی من اگر حج رو نیمه تمام گذاشتم به خاطر یک اصل بزرگ دینی ماست. در اصول کافی سخنی نقل شده از امام حسین علیه السلام، خطاب به من و شماست، اینو نه خطاب به شیعیان زمان خودش بدانید نه خطاب به آیندگان، خطاب مستقیم این صحبت امام حسین به ماست که امروز در این مجلس حاضر هستیم. امام حسین فرمود باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و الا بدان شما بر شما مسلط می شوند و نیکان شما دعا کنند ولی دعایشان مستجاب نمی شود. به قول مرحوم طالقانی، ما اول میذاریم یک خائنی، یک جنایتکار، یک مستبدی بر گرده ما سوار بشه، بعد میشینیم ختم امن یا جیب بر میداریم که دفع شر ظالم بشه. و همین حرفی که برشت میزد. به نحو دیگری همین صحبت امام حسین علیه السلام هست. سوال باز برای ما شیعیان قرن 21 این هست که این امر به معروف و نهی از منکری که اسلام میگه، امام حسین برش تأکید میکنه، در بستر امروزی جامعه مسلمانان معناش چی هست؟ ما این توصیه امام حسین رو چگونه باید محقق کنیم؟ ما چگونه میتوانیم از تضییع حقوق آدمیان جلوگیری کنیم در زمان خودمون؟ خواهران و برادران، اگر با استفاده از واژگان مدرن بنده بخوام پاسخ این سوال رو بدم، این میشه که امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت ملی، یعنی حضور فعالانه مردم در فرایند تصمیم گیری های خرد و کلان اجتماعی. مهمترین فلسفه امر به معروف و نهی از منکر کنترل و مهار قدرت سیاسی است. ما بهترین نحوی که میتونیم قدرت سیاسی رو کنترل کنیم پلورالیسم سیاسی هست، احزاب سیاسی مستقل هست، روزنامه های آزاد و مستقل از دولت هست. از همین طریق هست که ما میتونیم عملکرد صاحبان قدرت رو در زیر ذره بین قرار بدیم، کجیها رو کشف کنیم، به اونها گوشزد کنیم، امور رو اصلاح کنیم. از طریق نظارت عامه مردم بر روند تصمیم گیری های جمعی است که ما میتونیم از نهادینه شدن ظلم و تبعیض جلوگیری کنیم، قدرت سیاسی رو مهار کنیم تا فاسد نشه، ویرانگر نشه. یک قصه کوچیک دیگه هم به خدمتتون میگم و عرایزم خاتمه میدم. اون هم قصه دردناک سقوط کمونیست‌هاست در جهان. این هم قصه دردناکی است. مارکسیسم علارغم قنای تحلیلش، قنای فلسفه‌اش، یک مشکل بسیار بزرگ و اساسی داشت و اون مشکل بزرگ این فلسفه سیاسی این بود که هیچ گونه تمهیدی برای مهار قدرت حاکمان پیش بینی نکرده بود. صرفا مارکسیست ها امیدوار بودند که به مرور زمان دولت کوچک و کوچکتر بشه، دولت ضعیف و ضعیفتر بشه. لنین تعلیم میداد The state will ultimately wither away، دولت در نهایت نابود خواهد شد. یعنی وقتی که تبعیض طبقاتی، شکاف‌های طبقاتی، استثمار از بین رفت، دولت که فانکشن اصلیش ادامه استثمار هست، خب دیگه محلی از اعراب نخواهد داشت، بلکه علت وجودی دولت از بین رفته. و چون که اینها یک ایمان کور، یک یقین پوچ نسبت به از بین رفتن نهاد و اینستیتوشن دولت داشتن، هیچ مکانیزمی برای کوچکتر کردن و مهار دولت تمهید نکرده بودند. در عمل چه اتفاقی افتاد؟ دولت‌های کمونیستی نه تنها کوچکتر و کوچکتر نشدند، نه تنها ضعیف و ضعیفتر نشدند، بلکه هر روز جبارتر شدند، هر روز حق کشتر شدند. و در نهایت این دولت کمونیستی بود که از بین رفت، نه نهاد دولت، نه the institution of state. و این درس بزرگی است برای همه ماها، برای همه کسانی که دوست دارن در سیاست وارد بشن، برای پیروان اسلام که شرکت در سیاست برای اونها فریضه واجب هست. صحبت به درازا کشید، عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شما رو بیش از حد امروز گرفتم. انشاءالله که عرایض این بنده کوچک برای شما مفید به فایده قرار گرفته باشه. از همینجا درود میفرستیم به ارواح طیبه حسین ابن علی و مجاهدان کربلا. خداوند بزرگ رو میخوانیم که به ما توفیق گام نهادن در راهی که حسین ابن علی پیمود به ما عنایت بفرماید، به ما توفیق بده که وارث حقیقی میراث اون مرد بزرگ باشیم و تا حدی که در توانمون هست در علمداری کردن و در احتزاز داشتن پرچم عدالت‌هایی در جهان کوشا باشیم. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.